بعضی کتاب ها فقط خوانده می شوند، بعضی دیگر سالها بعد از بسته شدن آخرین صفحه همچنان در ذهن ما زندگی می کنند. اینجا از همان کتاب ها می گوییم، کتاب هایی که هنوز زنده هست. مزرعه حیوانات، قسمت اول، چرا مزرعه حیوانات هنوز زنده است. سلام بر دوستان و همراهان گرامی، به کانال کتاب هایی که هنوز زنده اند خوش آمدید. این بار در مزرعی را باز میکنیم که ساکنانش حیوانند، اما هرچه بیشتر در اون مزرعه قدم بگذاریم بیشتر چهره انسان رو خواهیم دید. شاید با خودتون بگین مگه یک داستان درباره خوک ها، از پا گوسفند ها و مرغ ها چه حرف تازه‌ای برای انسان امروزی داره؟ پاسخ همینجاست. 80 سال از انتشار این کتاب گذشته، اما هنوز در دانشگاه ها تدریس میشه، هنوز دربارش مقاله می نویسن، هنوز در بسیاری از کشورها ممنوع یا بحث برانگیزه و هنوز میلیون ها نفر اون رو می خونن. این اتفاق برای هر کتابی نمی افته. بعضی کتاب ها فرزند زمان خودشون هستن، چند سالی می درخشند و بعد آروم آروم فراموش می شن. اما بعضی کتاب ها انگار از زمان فرار می کنن. هر نسل که اونها رو می خونه احساس می کنه نویسنده همین دیروز اونها رو نوشته. مزرعه حیوانات یکی از همین کتاب هاست. جورج اورول این داستان رو در سال 1945 منتشر کرد. در نگاه اول همه چیز ساده به نظر میرسه. یک مزرعه، چند حیوان، صاحبی که از اونها کار میکشه و انقلابی که قراره همه چیز رو تغییر بده. اما اورول از همون صفحه های اول نشون میده که قرار نیست فقط یک قصه تعریف کنه، قرار آینه‌ای روبروی انسان بگذاره، آینه‌ای که گاهی نگاه کردن به اون چندان خوشایند نیست. شاید به همین دلیله که بعضی حکومت‌ها از این کتاب استقبال کردند و بعضی دیگه از اون ترسیدند و برخی حتی اون رو ممنوع کردند. چرا؟ در ادامه پاسخ اون رو پیدا می‌کنی. هر گروهی فکر میکرد اورول درباره رقیبش این کتاب رو نوشته، حکومت رقیب، دشمن و از اینجور چیزا. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. اورول درباره یک کشور خاص حرف نمیزنه، اون درباره وسوسه قدرت صحبت میکنه، درباره لحظه ای که آرمان ها آروم آروم جای خودشون رو به منافع میدن و این اتفاق محدود به یک زمان یا یک سرزمین نیست. اما پیش از اون که وارد داستان بشیم بد نیست کمی خود نویسنده رو بشناسیم. جورج اورول نام واقعیش نبود، نام اصلی اون اریک آرتور بلر بود. زندگی آروم و راحتی نداشت. مدتی پلیس استعمار بریتانیا در برمه بود، بعد اون شغل رو رها کرد، مدت زیادی در فقر زندگی کرد، کارگری کرد، ظرف شست، در جنگ داخلی اسپانیا هم جنگید. در اونجا بود که از نزدیک دید که چطور حقیقت قربانی سیاست میشه. همین تجربه ها بعدها تبدیل شد به دو شاهکار بزرگش، مزرعه حیوانات و 1984. اورول یک جمله معروف داره، میگه اگر آزادی معنایی داشته باشه، یعنی حق گفتن چیزی که دیگران دوست ندارن بشنون. شاید همین جمله خلاصه و چکیده تمام زندگی هنری اورول باشه. اما حالا بیاید وارد مزرعه بشیم. شبی آروم، بادی ملایم از بین درختان میگذره. حیوانها یکی یکی به انبار قدیمی مزرعه میرن. هیچ کس اونها رو مجبور نکرده، همه با اشتیاق اومدن، چون قرار پیرترین حیوان مزرعه حرفایی رو بزنه. خوکی سال خورده که همه اون رو میجر پیر صدا میکنن. همه ی حیوانا دورش جمع میشن، اسب ها، گاف ها، مرغ ها، اردک ها، بوز ها، کبوتر ها و حتی گربه ای که بیشتر از اون که به حرف ها گوش کنه دنبال جای گرمی برای خوابیدنه. اورول از همین صحنه شخصیت ها رو میسازه بدون توضیح های طولانی، فقط با چند تصویر ساده. میجر پیر شروع به صحبت میکنه. از رنج میگه، از گرسنگی، از بی‌عدالتی، از اینکه حیوانها تمام عمر کار میکنن اما حاصل زحمتشون نصیب یه نفر دیگه میشه. بعد سوال مهمی میپرسه: دشمن واقعی ما کیه؟ و بعد از مکسی طولانی خودش پاسخ میده: انسان. به باور اون اگر انسان از میان برداشته بشه همه مشکلات تموم میشه. حیوانها آزاد خواهند شد، همه برابر خواهند بود و دیگر کسی حاصل دیگری رو نخواهد دزدید. چه رویای قشنگی و چه خیال خامی. سخنرانی میجر فقط یک سخنرانی نیست، یک رؤیاست. وقتی برای دومین بار این کتاب رو خوندم، به یاد اون جمله معروف مارتین لوتر کینگ افتادم: من رؤیایی دارم. ادامش هممون بلدی. رؤیایی که به دل حیوان ها میشینه، رویایی که قرار خیلی زود مزرعه رو زیر و رو کنه. اما تاریخ بارها نشون داده که فاصله میون رویا و واقعیت گاهی بسیار کوتاه و اغلب بسیار خطرناکه. در قسمت بعد خواهیم دید چطور مرگ میجر پایان حرفای اون نیست، بلکه آغاز انقلابیه که مسیر زندگی همه ی حیوانهای مزرعه رو تغییر میده. اما پیش از خداحافظی بد نیست یک سوال رو از خودمون بپرسیم. تقریبا همه ی انقلابهای تاریخ با وعده آزادی، برابری و عدالت آغاز شدن. پس چرا بسیاری از اونها چند سال بعد به همون چیزی تبدیل شدند که برای نابودیش برخواسته بودند؟ در انقلابی با یک رویا آغاز میشه، اما چه لحظه ای اون رویا جای خودش رو به آتش قدرت میده؟ آیا قدرت انسان رو تغییر میده یا فقط چهره واقعی اون رو آشکار میکنه؟ قسمت دوم، رؤیایی که بیدار شد. در قسمت قبل شبی رو دیدیم که حیوانهای مزرعه دور میجر پیر جمع شدن. خوک پیری که شاید میدونست فرصت زیادی برای زندگی نداره، اما نمیخواست رؤیاهاش همراه خودش دفن بشن. و از جهانی سخن گفت که در اون هیچ حیوانی برده دیگری نیست، جهانی که در اون حاصل کار هر موجودی متعلق به خودشه. اون شب حیوانها با امید به خواب رفتند، اما رویاها همیشه در خواب به سراغ ما نمیان. بعضی وقتها اونقدر بزرگ میشن که انسان یا حیوان رو از خواب بیدار میکنن. چند روز بعد میجر پیر از دنیا رفت. مرگ او برای حیوانها غم انگیز بود، اما عجیب این که با مرگش حرفهاش زنده تر شدن. دیگه فقط یک سخنرانی نبود، تبدیل شده بود به اندیشه‌ای که هر روز میون حیوانهای مزرعه تکرار می شد. اونا آروم آروم با هم درباره آزادی حرف می زدند، درباره آینده، درباره روزی که دیگر افسار و شلاقی در کار نباشه. در میون همه حیوانها سه خوک بیشتر از دیگرون به فکر فرو رفته بودند. اورول از همون ابتدا اونها رو وارد داستان میکنه، اما هنوز قضاوتشون نمیکنه. یکی ناپلئون بود، کم حرف، سنگین و همیشه در حال نگاه کردن. کمتر کسی میتونست از چهرش بفهمه چی تو سرش میگذره. یکی دیگه اسنوبال بود، پر انرژی، باهوش، اهل سخن گفتن. اگه ناپلئون سکوت رو دوست داشت، اسنوبال عاشق حرف زدن بود. و سومی اسکویلر، شاید مهمترین شخصیت داستان. خوکی که استعداد عجیبی در سخنرانی و حرف زدن داشت. اونقدر روون و قانع کننده صحبت میکرد که میتونست سیاه رو سفید نشون بده. اورول درباره اون جمله میگه که فراموش کردنش سخته. میگه نگه اسکویلر میگفت سیاهی سفیدی است، خیلی ها باور میکردن. این قبیل جمله ها و این قدرت و چهره کاریزماتیک در جوامع مختلف زیاد دیده شده. این ستا خوک تصمیم گرفتن حرفای میجر رو فراموش نکنن. اونا همه این اندیشه ها و فکرهای میجر رو جمع آوری کردن، براش اسم گذاشتن و کم کم اون رو به حیوانهای دیگه آموزش دادن. اسمش شد حیوانگرایی. حیوانا هر شب دور از چشم صاحب مزرعه جمع می شدن، سوال می پرسیدن، بحث می کردن. بعضی ها زود قانع می شدن، بعضی ها نه. کلاغ پیر مزرعه از سرزمینی خیالی حرف می زد که بعد از مرگ همه ی حیوانها در اون خوشبخت خواهند بود، بهشت حیوانات. اما خوک ها می گفتند نه، اگه قرار زندگی بهتر بشه باید همینجا بهتر بشه، نه در دنیایی که هیچ کس اونو ندیده. در همین روزها حال و روز آقای جونز هر روز بدتر می شد. صاحب مزرعه دیگه اون آدم سابق نبود. بی‌حوصلگی، بی نظمی و شکست های پیاپی کم کم اداره مزرعه رو از دستش خارج کرده بود. استبل‌ها دیر تمیز می شدند، زمین ها بایر رها شده بودند و از همه مهمتر حیوان ها گرسنه تر از همیشه بودند. تا اینکه یک روز صبرشون تموم شد. کارگرای مزرعه غذای حیوان ها رو دیر آوردن. انتظار طولانی تر و طولانی تر شد و ناگهان یکی از گاوها جلو رفت، بعد یکی دیگه و بعد همه. هیچکس فرمان حمله نداده بود. گرسنگی اون روز فرمانده بود. حیوان ها به انبار خوراک هجوم بردن. در همین لحظه جونز و کارگرهاش با شلاق از راه رسیدن. اما این بار چیزی تغییر کرده بود. حیوان هایی که سالها از شلاق فرار می کردند ناگهان ایستادند، برگشتند و حمله کردند. اسب ها با سم، گاف ها با شاخ، مرغ ها با نوک و سگ ها با دندون، همه در کنار هم. نبرد زیاد طولانی نبود. جونز و کارگراش وحشت زده از در مزرعه بیرون دویدن. در مزرعه پشت سرشون بسته شد و برای اولین بار مزرعه دیگه صاحب نداشت. لحظه عجیبی بود. حیوانا باورشون نمیشد. همه جا رو نگاه میکردن، انگار تازه متوجه شده بودن که واقعا آزاد شدن. بعضی ها از خوشحالی میدویدن، بعضی ها آواز میخوندن و بعضی ها فقط سکوت کرده بودن. گاهی بزرگترین رویاها وقتی به حقیقت میپیونده انسان رو ساکت میکنه. اون روز حیوان‌ها تمام وسایلی رو که نشانه فرمان روایی انسان بود جمع کردند. افسارها، دهنه‌ها، زنجیرها، شلاق‌ها، همه رو توی آتیش انداختن. شعله‌ها بالا رفتن و حیوان‌ها تصور کردن گذشته نیز همراه اونها می سوزه و نابود میشه. اما تاریخ همیشه با سوزوندن چند شلاق از بین نمیره. گاهی توی لباس دیگه برمیگرده. اون شب سه خوک 7 قانون روی دیوار بزرگ استابل نوشته. قوانینی که قرار بود پایه جامعه ای تازه باشه، جامعه ای بدون ظلم، بدون تبعیض و بدون استثمار. آخرین قانون از همه کوتاه‌تر بود، اما شاید مهمترینشون بود. همه حیوانات برابرند. جمله ساده، روشن و امیدوار کننده. هیچ کس اونجا فکر نمی کرد روزی همین جمله سرنوشت مزرعه رو تغییر بده. در قسمت بعد و ادامه سفرمون در مزرعه حیوانات جورج اورول اولین روزهای حکومت حیوانها رو خواهیم دید. روزهایی که همه چیز زیبا و امیدوار کننده به نظر می رسید. اما گاهی خطرناکترین تغییرات درست زمانی آغاز می شن که همه خیال می کنند به مقصد رسیدن. نظر شما چیه؟ فکر میکنید سرنوشت مزرعه حیوانات با این 7 قانون جدید به کجا میرسه؟ اگر دوست دارید قبل از پایان این مجموعه کتاب مزرعه حیوانات اورول رو تهیه کنید و بخونید یا نسخه صوتیش رو بشنوید، و اگر هنوز شک دارید با ما همراه باشید در قسمت‌های بعدی. عنوان این قسمت: وقتی آزادی آغاز می شود. در قسمت قبل حیوانهای مزرعه سرانجام کاری را انجام دادند که سالها تصورش رو هم نمی کردن. اونها آقای جونز مالک مزرعه رو بیرون کردند. مزرعه آزاد شده بود. شلاقها در آتیش خشم حیوانها سوخته بود. زنجیرها از گردن حیوانا باز شده بود و روی دیوار استابل 7 فرمان نوشته شده بود. مهمتر از همه، همه حیوانات برابرند. اون شب هیچ کس به آینده بدبین نبود. اصلا چه کسی میتونست باشه؟ اونها بالاخره صاحب زندگی خودشون شده بودند. اما یک سوال مهم وجود داشت. حالا که مزرعه آزاد شده بود، چه کسی باید اون را اداره می کرد؟ و این سوال شاید از خود انقلاب هم مهمتر بود، چون به دست آوردن آزادی یه چیزه و بلد بودن زندگی در آزادی چیز دیگریه. صبح روز بعد حیوانا وقتی از خواب بیدار شدن، هنوز نمیتونستن باور کنن که دیگه آقای جونز صاحب مزرعه نیست. برای نخستین بار وقتی به اطراف نگاه میکردن، هیچ انسانی نمیدیدن. مزرعه همون مزرعه بود، استابلها همون استابلها بودن، زمینها هم همون زمینها. اما یک چیز تغییر کرده بود. صاحب مزرعه دیگه یک انسان نبود. حیوانا صبحونه خوردن و بعد به سراغ زمین ها رفتن. و اتفاق جالبی افتاد. کارها این دفعه چندونم بد نبود. حتی بعضی ها با اشتیاق بیشتری کار میکردن. چرا؟ چون برای اولین بار احساس میکردن برای خودشون کار میکنن. هیچ کس با شلاق بالای سرشون نبود. هیچ کس قرار نبود محصول کارشون رو به زور از اونها بگیره. و شاید مهمتر از همه، اونها میدونستن چرا کار میکنن. از پا زمین رو شخ میزدن، گاوها بار می کشیدن، مرغها دونه جمع می کردن. حتی حیوانهایی که پیش از اون چندان علاقهی به کار نداشتن، احساس می کردن عضوی از یک جامعه تازه هستن. در میون همه اونها، باکسر، اسب نیرومند مزرعه، بیشتر از همه کار می کرد. اون یه جمله ساده برای خودش داشت: من بیشتر کار خواهم کرد. و هر وقت مشکلی پیش می اومد، همین جمله رو تکرار می کرد. اگه محصول کم بود، من بیشتر کار خواهم کرد. اگه کار سخت بود، من بیشتر کار خواهم کرد. اگر چیزی طبق برنامه پیش نمی رفت، باز هم باکسر می گفت من بیشتر کار خواهم کرد. باکسر هنوز نمیدونست که گاهی آدم‌ها یا حیوان‌ها میتونن اونقدر شریف و زحمتکش باشن که دیگرون از همین خوبیشون سوء استفاده کنند. اما همه چی به همین سادگی نبود. خوک‌ها برخلاف بقیه حیوانات کمتر کار می‌کردن. اونها بیشتر فکر می‌کردن. یا دست کم اینطور می‌گفتن. ناپلئون و اسنوبال بیشتر وقت خودشونو صرف برنامه ریزی می کردن. اسکویلر هم مدام در حال توضیح دادن بود. و این اولین تقسیم بندی عجیب در مزرعه جدید بود. بعضی ها کار می کردند و بعضی ها تصمیم می گرفتند. در ابتدا هیچ کس اعتراض نکرد. بالاخره خوک‌ها با سوادتر بودن. اونا میتونستن بخونن، میتونستن بنویسن، میتونستن قوانین رو تنظیم کنن. پس شاید طبیعی بود که مسئولیت بیشتری داشته باشند. شاید. اما تاریخ معمولاً با همین شایدهای کوچیک شروع میشه. یکی از نخستین کارهای حیوانا این بود که نام مزرعه رو عوض کنن. نام قدیمی رو پایین آوردن، نام جدیدی روی اون گذاشتن: مزرعه حیوانات. بعد 7 فرمان رو روی دیوار نوشتن. قوانینی که قرار بود هیچ کس حق تغییرشون رو نداشته باشه. قوانینی ساده مثل اینکه حیوانا نباید لباس انسانها رو بپوشن، نباید توی تخت خواب بخوابن، نباید مشروب بخورن، نباید حیوان دیگری رو بکشن و البته همه حیوانات برابرن. حیوانها با دیدن این قوانین خوشحال شدن. حالا دیگه همه چیز روشن بود، اونا قانون داشتن، عدالت داشتن و از همه مهمتر قرار بود هیچ کس دوباره به ارباب تبدیل نشه. این رویای بسیاری از انقلابهای دو قرن اخیر بوده، انقلابهایی که تقریبا همشون سرنوشت مشابهی پیدا کردن. برگردیم سر ادامه داستان. اما چند روز بعد اتفاق کوچیکی افتاد. شیر گاوها ناپدید شد. حیوانا دنبال شیر گشتن اما خبری از اون نبود. بالاخره معلوم شد شیر رو خوک ها برداشتن برای خودشون. حیوانا کمی تعجب کردند اما هنوز کسی اعتراض جدی نکرد. اسکویلر خیلی زود توضیح داد خوک ها شیر را برای خودشون نمیخواستن. نه، اونها اصلا چنین قصدی نداشتن. شیر برای سلامت خوک ها ضروری بود چون خوک ها مغز متفکر مزرعه بودن. اگه خوک ها سالم نمیموندن اداره مزرعه دچار مشکل میشد و اگر مزرعه دچار مشکل میشد چه کسی ضرر میکرد؟ همه ی حیوان ها. استدلال عجیبی بود اما ظاهرا منطقی به نظر میرسید. و وقتی حیوانا کمی مردد شدند اسکویلر پرسید نکنه میخواین جونز برگرده؟ همین جمله کافی بود. حیوانا دیگه چیزی نگفتن. جونز؟ او نه، هر چیزی بهتر از برگشتن جونز بود. و شاید همینجا باید کمی مکس کنی چون این یکی از مهمترین لحظه های داستانه. برای حفظ قدرت همیشه لازم نیست کسی رو با زور وادار به اطاعت کرد. گاهی کافیه یک ترس قدیمی رو زنده نگه داری، یک دشمن قدیمی، یک خطر همیشگی و بعد بگی اگر با ما نیستین ممکنه دوباره همون گذشته برگرده. در این شرایط آدم ها گاهی چیزهایی را قبول می کنند که اگر در شرایط عادی به اونها پیشنهاد بشه هرگز قبول نمی کنند. چون ترس قدرت عجیبی داره. می تونه آدم را از آزادی خودش بترسونه. چند روز بعد خوک ها تصمیم دیگه ای گرفتن. از این به بعد جلسات یک شنبه صبح باید با حضور اونها برگزار می شد. همه حیوانا جمع می شدن، بحث می کردن، پیشنهاد می دادن. اما خیلی زود مشخص شد که ناپلئون و اسنوبال درباره آینده مزرعه اختلاف نظر دارن. اسنوبال می خواست مزرعه رو پیشرفته تر کنه، طرح‌های مختلف داشت. حتی درباره ساختن آسیاب بادی صحبت میکرد. آسیابی که میتونست زندگی حیوانها رو آسون تر کنه، برق تولید کنه، کارها رو ساده تر کنه و وقت بیشتری برای استراحت به حیوانها بده. اسنوبال با هیجان درباره آینده حرف میزد. آینده‌ای که در اون حیوانها کمتر کار کنن و بیشتر زندگی کنن. اما ناپلئون چندون علاقه ای به این رویاها نداشت. اون بیشتر به قدرت علاقه داشت تا آینده و کم کم اختلاف این دو خوک بیشتر شد. یک روز اسنوبال طرح آسیابادی رو روی زمین کشید. حیوان ها دورش جمع شدن. بعضی ها متوجه نمی شدن چی داره میگه. بعضی ها امیدوار شده بودن و بعضی ها فقط به این فکر می کردن که شاید واقعا بتونن روزی کمتر کار کنن. اما ناپلئون با این طرح مخالف بود. او می گفت ساخت آسیابادی وقت و انرژی زیادی می گیره و بهتر حیوان ها روی تولید غذا تمرکز کنن. بالاخره اختلاف بالا گرفت و این اختلاف فقط درباره یک آسیاب نبود، در واقع دو نگاه متفاوت به آینده مزرعه روبروی هم قرار گرفته بود. یک طرف رویا، طرف دیگه قدرت. و حیوانا هنوز نمیدونستن که خیلی زود دیگه قرار نیست بین این دو انتخاب کنن، چون ممکنه یکی از اونها اصلا فرصت انتخاب نداشته باشه. و درست در یکی از همین روزها ناپلئون کار دیگری هم کرده بود. چند توله سگ رو از مادرهایشون جدا کرده بود. گفت میخواد خودش آموزششون بده. کسی زیاد سوال نکرد. اصلا چرا باید سوال میکرد؟ بالاخره ناپلئون گفته بود این کار برای آینده مزرعه ضروریه. توله‌ها رو برد و دیگه کسی اونها رو ندید، حداقل برای مدتی. در همین حال اسنوبال همچنان درباره آسیاب‌بادی حرف می‌زد، نقشه می‌کشید، توضیح می‌داد، امید می‌ساخت و ناپلئون ساکت‌تر می‌شد. تا اینکه یک روز همه حیوانا برای شنیدن مناظره این دو نفر جمع شدند. اسنوبال شروع کرد به توضیح دادن طرحش. حیوانها گوش می‌دادند، بعضی‌ها سر تکون می‌دادند، بعضی‌ها هنوز مطمئن نبودند و بعد ناپلئون فقط یک صدا از خودش درآورد. صدای کوتاه مثل سوت. اما ناگهان از بیرون صدای پارس سگ ها بلند شد. نه یک سگ، چند تا سگ. سگ های بزرگ، خشمگین و آماده حمله. حیوان ها برگشتن و برای اولین بار اون توله هایی رو دیدن که ناپلئون ماه ها پیش از مادرهاشون جدا کرده بود. اما دیگه توله نبودن. سگ های وحشی و تربیت شده بودند و مستقیم به سمت اسنوبال دویدند. اسنوبال فرار کرد، از مزرعه بیرون رفت و دیگه بر نگشت. حیوان ها مات و مبهوت مونده بودن. همه چیز در چند دقیقه اتفاق افتاده بود. اسنوبال، رهبر انقلاب، از مزرعه بیرون رونده شده بود و ناپلئون بدون اینکه رأی گرفته بشه، بدون اینکه جلسه ای برگزار کنه، بدون اینکه کسی از حیوانها اجازه بخواد، در جایگاه رهبر قرار گرفت. حالا مزرعه یک رهبر داشت و اون رهبر ناپلئون بود. چند روز بعد حیوانها متوجه شدن چیزی تغییر کرده. جلسه های یک شنبه صبح دیگه برگزار نمی شد. دیگه قرار نبود همه حیوان‌ها درباره آینده مزرعه رأی بدن. تصمیم‌ها از بالا می‌آمد و حیوان‌ها هم باید اونا رو اجرا می‌کردند. اسکویلر هم همیشه آماده بود تا توضیح بده چرا این تصمیم‌ها بهترین تصمیم‌های ممکن هستند. یک سخنگوی قوی برای توجیه تصمیمات یک نفر. اگه هزی سوال میکرد چرا؟ اسکویلر جواب داشت. اگه کسی میگفت اما قبلا قرار بود؟ باز هم یه جواب داشت. و اگه کسی جرأت میکرد بیشتر از این سوال کنه، اسکویلر فقط یک سوال میپرسید. مگه میخواین جونز برگرده؟ و همه ی حیوانها ساکت میشدن. در قسمت بعد، در ادامه سفرمون به مزرعه حیوانات، خواهیم دید ناپلئون چطور آروم آروم قدرت رو در دست خودش میگیره؟ چطور آسیابادی که یه روزی با اون مخالفت میکرد ناگهان تبدیل به مهمترین پروژه مزرعه میشه و مهمتر از همه؟ خواهیم دید چگونه تاریخ گذشته کم کم تغییر میکنه. چون وقتی قدرت در دست کسی باشه فقط آینده نیست که میتونه تغییر کنه، گذشته هم میتونه تغییر کنه. و شاید خطرناکترین دروغ دروغی نباشه که درباره آینده گفته میشه، بلکه دروغی باشه که ما رو وادار کنه گذشته خودمون رو فراموش کنیم. عنوان این قسمت: وقتی حقیقت تغییر می‌کند. در قسمت قبل هنوز حیوانا باور داشتن که مزرعه متعلق به همه اونهاست. هنوز روی دیوار سبل نوشته شده بود همه ی حیوانات برابرند. اما از همون روزهای نخست اتفاقهای کوچیکی افتاد که شاید در نگاه اول چندون مهم به نظر نمی رسید. مثل مسئله شیر، بعد سیب‌ها و بعد تصمیم‌هایی که دیگه همه حیوانات در اون سهمی نداشتن و حالا اسنوبال از مزرعه رونده شده. ناپلئون تنها رهبر مزرعه است و سگ‌هایی که روزی توله‌های کوچک بودند حالا بی صدا کنار اون حرکت میکنند، مثل بادیگارد. انگار سایه‌ای هستند که هر جا ناپلئون میره همراهش میرن. بعد از رفتن اسنوبال حیوانها گیج بودند. بعضی ها هنوز نمیفهمیدن چه اتفاقی افتاده. مگه اسنوبال یکی از قهرمانان انقلاب نبود؟ مگه اون نبود که برای آزادی حیوانها تلاش کرده بود؟ چرا حالا یه هوی دشمن شده؟ این سالها در ذهن بسیاری از حیوانها میچرخید، اما کمتر کسی جرأت میکرد اونها رو با صدای بلند بپرسه. مثل همیشه اسکویلر از راه رسید. اون لبخند میزد، با همون صدای آرام و مطمئن گفت: رفقا، شما همه ی حقیقت رو نمیدونین. بعد شروع کرد به توضیح دادن. گفت ناپلئون از همون اول رهبر واقعی انقلاب بوده. گفت اسنوبال فقط وانمود میکرده که دلسوز حیوان هست. حتی ادعا کرد اسنوبال مدتها با جونز، یعنی ارباب سابق مزرعه، در ارتباط بوده. حیوان ها با تعجب به هم نگاه می کردند. بعضی ها مطمئن بودن چنین چیزی رو هرگز نشنیدن. اما حافظه انسان و البته در اینجا حافظه حیوان همیشه قابل اعتماد نیست، مخصوصا وقتی کسی هر روز داستان گذشته رو از نو تعریف کنه. باکسر جلو اومد. او هنوز نمیتونست باور کنه. آروم گفت: من فکر میکردم اسنوبال توی نبرد گاودونی شجاعانه جنگید. اسکویلر حتی یک لحظه هم مکس نکرد. گفت: رفیق باکسر، اسناد تازه‌ای پیدا شده. اسناد؟ کلمه عجیبی بود. هیچ حیوانی اون اسناد رو ندیده بود. اما همین که گفته شد خیلی سکوت کردن. گاهی فقط گفتن این که مدرکی وجود دارد از خود مدرک اثرگذارتره. کم کم حیوانا حس کردن شاید واقعا حافظه‌شون اشتباه میکنه. شاید اونچه که به یاد دارن دقیق نیست. شاید حقیقت چیز دیگه‌ای بوده. و درست از همین لحظه قدرت تازه‌ای متولد میشه. قدرتی که نه با زور بلکه با تغییر خاطره ها حکومت میکنه. اما اتفاق عجیبتری هم رخ داد. چند هفته پیش ناپولئون با ساخت آسیاب‌بادی مخالف بود، حتی اسنوبال رو به خاطر همین طرح مسخره کرده بود، اما حالا اعلام کرد که ساخت آسیاب‌بادی باید هر چه زودتر شروع بشه. حیوانا حیرت کردن. مگه این همون طرح اسنوبال نبود؟ اسکویلر دوباره لبخند زد، گفت: رفقا شما اشتباه متوجه شدید. و بلافاصله توضیح داد که آسیاب‌بادی از ابتدا هم ایده ناپلئون بوده. ناپلئون فقط وانمود کرده بود مخالفه تا اسنوبال رو فریب بده. بعضی ایوونا حس کردن این حرف منطقی نیست، اما باز هم کسی چیزی نگفت، چون سگ‌ها آروم و بی صدا کنار ناپلئون ایستاده بودن. گاهی حضور یک تهدید از خود تهدید موثرتره. کار ساخت آسیاب آغاز شد، کاری بسیار سخت. سنگ های بزرگ باید از بالای تپه پایین آورده می شدند، حیوان ها تناب می بستند، همه با هم فشار می آوردند، سنگ ها رو به بالای تپه می کشیدند و بعد اونها رو رها می کردند تا پایین بیفتن و خرد بشن. کاری طاقت فرسا، اما همه امیدوار بودند. به اونها گفته شده بود که این آسیاب آینده رو تغییر خواهد داد. در میون همه ی حیوانها باز هم باکسر بیش از دیگرون کار میکرد. صبح زودتر از همه بیدار میشد، شب دیرتر از همه استراحت میکرد. و هر بار که خسته میشد همون جمله همیشگی رو تکرار میکرد: من بیشتر کار خواهم کرد. اما این بار جمله دیگه هم به اون اضافه کرده بود: ناپلئون همیشه حق داره. شاید خودش متوجه نبود، اما این جمله از اولی خطرناکتر بود. جمله اول از مسئولیت شخصی می اومد، اما جمله دوم آغاز تسلیم شدن اندیشه بود. تابستون گذشت، پاییز از راه رسید و یک شب طوفانی سهمگین وزید. باد با تمام قدرت به آسیاب نیمه کار کوبید. صبح که حیوانا بیدار شدن، از آسیاب جز تلی از سنگ باقی نمونده بود. همه مات و مبهوت بودند. ماها کار در یک شب از بین رفته بود. ناپلئون مدتی به خرابه ها نگاه کرد، بعد یهو گفت: اسنوبال. همه ی حیوانا به هم نگاه کردند. ناپلئون ادامه داد: این کار اسنوباله. هیچ کس نمیدونست اسنوبال کجاست، هیچ کس اون رو ندیده بود، اما ناگهان همه ی مشکلات مزرعه یک مقصر پیدا کرده بود. از اون روز به بعد هر اتفاق بدی که میافتاد تقصیر اسنوبال بود. اگر دیواری خراب می شد، اگر محصول کم می شد، اگر ابزاری گم می شد، پاسخ همیشه یکی بود: اسنوبال. حیوانا کم کم به این پاسخ عادت کردن. وقتی همیشه یک دشمن آماده داشته باشی، دیگه لازم نیست برای هر شکست دلیل واقعی پیدا کنی. اینجا اورول یکی از اساسی ترین اصول حکومت‌های توتالیتر، یعنی وجود یک دشمن واقعی یا فرضی، رو به زیبایی بیان می‌کنه. و شاید این یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای قدرت باشه. اگه مردم رو مدام مشغول دشمنی بیرون از خودشون بکنی، کمتر فرصت می‌کنن از خودت سوال بپرسن. اما با وجود همه سختی ها، حیوانا دوباره دست به کار شدند. دوباره سنگ کشیدند، دوباره تناب بستند و دوباره امید بستند. اونها هنوز باور داشتن که آیندهی بهتر در انتظارشونه و شاید غم‌انگیزترین بخش داستان همین باشه، اینکه بیشتر اونها بد نبودند، فقط بیش از اندازه اعتماد کرده بودند. در قسمت بعد به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های مزرعه حیوانات می‌رسیم، فصلی که توی اون ترس دیگه فقط یک احساس نیست، به یک ابزار حکومت تبدیل میشه و وقتی ترس حکومت کنه، حقیقت اولین قربانی خواهد بود. قسمت پنجم. عنوان این قسمت: وقتی قانون آرام آرام عوض می شود. درود بر دوستان و همراهان گرامی. در قسمت قبل آسیاب‌بادی در یک شب طوفانی فرو ریخت. ناپلئون بدون اون که لحظه ای تردید کنه اسنوبال رو مقصر دونست. از اون روز به بعد انگار اسنوبال همه جا حضور داشت. اگر محصول کم می شد، اگر ابزاری گم می شد، اگر دیواری ترک بر می داشت، همه چیز تقصیر او بود. گاهی پیدا کردن یک مقصر از پیدا کردن حقیقت آسان تره و شاید به همین دلیل که در طول تاریخ حقیقت همیشه دیرتر از اتهام به مقصد رسیده. زمستان از راه رسید. زمستونی سرد، طولانی و بی‌رحم. ساخت آسیاب‌بادی از نو آغاز شده بود. سنگ‌ها سنگین‌تر از همیشه به نظر می‌رسیدند. باد سرد صورت حیوانا رو می‌برید، اما هیچ کس دست از کار نمی‌کشید. همه باور داشتن اگر آسیاب ساخته بشه، آینده بهتری در انتظارشون خواهد بود. امید حتی از نان هم سیر کننده تره. در بین همه باکستر همچنان پیش از طلوع خورشید بیدار می شد، تنهایی به سراغ سنگ ها می رفت و وقتی دیگرون از راه می رسیدند می دیدند که بخشی از کار انجام شده. هیچ کس از اون نخواسته بود، خودش این راه رو انتخاب کرده بود و هر بار که نفسش به شماره می افتاد همون دو جمله رو تکرار می کرد: من بیشتر کار خواهم کرد. و ناپلئون همیشه حق داره. یک جمله ای که حالا دیگه به دو جمله تبدیل شده بود. شاید خودش نمیدونست که جمله دوم آروم آروم جای جمله اول رو در ذهنش داره میگیره. کمبود غذا کم کم خودش رو نشون داد. جیره ها کمتر شد، سیب زمینی ها یخ زدن. انبارها اونقدر پر نبودن که حیوان ها انتظار داشتن. اما هیچ کس اجازه نداشت بگه اوضاع خوب نیست. اسکویلر با کاغذهایی در دست مدام آمار میخوند. میگفت تولید گندم بیشتر شده، تولید شیر افزایش یافته و زندگی حیوانا از هر زمان دیگه‌ای بهتره. یکی از اساسی ترین ضروریات یک حکومت خودکامه داشتن یک دستگاه تبلیغاتی منسجم و پرقدرته. یک وزیر تبلیغات مثل اسکویلر. حیوانا به هم نگاه می کردن، شکماشون چیز دیگه ای می گفت، اما آمار داستان دیگه ای تعریف می کرد. گاهی اوقات اعداد هم می تونن دروغ بگن. بستگی داره اون اعداد رو کی و از کجا تهیه کرده باشه. مهم اینه که یه نفر بدونه چگونه اون اعداد رو کنار هم بچینه. در همین روزها بود که خبر تازه‌ای منتشر شد. ناپلئون تصمیم گرفته بود با انسان‌ها معامله کنه. این خبر مثل برق توی تمام مزرعه پیچید. همه حیرت کردن. مگه از روز اول قرار نبود هیچ حیوانی با انسان‌ها داد و ستد نکنه؟ مگه این یکی از آرمان‌های انقلاب نبود؟ چند تا از حیوانا با تردید گفتن ما همچین قانونی رو به یاد داریم. اما اسکویلر لبخند زد. مثل همیشه گفت رفقا شما اشتباه به خاطر آوردین. بعد از اون پرسید آیا کسی میتونه اون قانون رو جایی نشون بده؟ حیوانها به دیوار استبل نگاه کردند. هر چی گشتن همچین قانونی پیدا نکردن. شاید واقعا اشتباه کرده بودن یا شاید حافظه آرومتر از اون چی که فکر میکنیم تغییر میکنه. چند روز بعد مردی به مزرعه اومد برای خرید و فروش. حیوونا از دور نگاهش میکردند. هیچ کس چیزی نمیگفت، اما خیلی ها در دلشون احساس عجیبی داشتن. انگار مرزی شکسته شده بود. مرزی که روزی تصور می کردند هرگز از اون عبور نخواهند کرد. بعد از یه مدت اتفاق دیگه ای افتاد. حیوانا شنیدن که ناپلئون شبها در خونه قدیمی آقای جونز می خوابه. اولش باور نکردن، اما خبر درست بود. خانه ای که روزی نماد زندگی انسانها بود حالا محل زندگی رهبر مزرعه شده بود. بعضی حیوانها نگران شدن. کلور، مادیان مهربون مزرعه، آروم به سمت دیوار رفت. اون سواد زیادی نداشت. از موریل، همون بز سفید مزرعه، خواست یکی از فرمانها رو براش بخونه. موریل جلو رفت و با صدای بلند خوند هیچ حیوانی نباید در تخت بخوابد با ملحفه. کلور متعجب شد. با ملحفه؟ اون مطمئن بود این دو کلمه رو قبلا ندیده، اما شاید اشتباه کرده بود. شاید همیشه همینطور نوشته شده بود. شاید. اسکویلر خیلی زود توضیح داد، گفت رفقا مشکل تخت نیست، مشکل ملحفه است. انسان ها از ملحفه استفاده می کنن. ما فقط تخت رو لازم داریم تا بهتر استراحت کنیم. مگر رهبرها نباید سالم باشن تا بتونن از مزرعه مراقبت کنن؟ استدلال ظاهراً منطقی بود و باز هم کسی چیزی نگفت. از اون روز به بعد حیوانها کمتر به حافظه خودشون اعتماد می کردن. هر بار که چیزی با گذشته فرق داشت، به جای اینکه بگن قانون عوض شده، از خودشون می پرسیدن نکنه ما اشتباه به خاطر میاریم. و این شاید خطرناکترین اتفاقی بود که میتونست در یک جامعه رخ بده. روزی که مردم بیشتر از حقیقت به حافظه خودشون شک کنن. اما آسیابادی همچنان ساخته میشد. سنگ روی سنگ، روز پشت روز. امید هنوز زنده بود، اما دیگر اون امید ساده ی روزهای اول نبود. حالا امید با خستگی همراه شده بود، با گرسنگی، با سکوت و با ترسی که هر روز آرومتر اما عمیق‌تر در دل مزرعه ریشه می‌دوند. شاید بزرگترین پیروزی قدرت این نباشه که مردم رو وادار به سکوت کنه، بلکه این باشه که اونها رو وادار کنه اعتماد خودشون رو به حافظه‌شون از دست بدن. وقتی حافظه از بین بره، حقیقت هم دیگه پناهگاهی نداره. مزرعه حیوانات، قسمت ششم. عنوان این قسمت: وقتی ترس حقیقت را می‌بلعد. در قسمت قبل حیوانات فهمیدن که قانون‌ها همیشه اونقدر که تصور می‌کردند ثابت نیستن. ناپلئون با انسان‌ها معامله کرد، در خونه آقای جونز ساکن شد و وقتی حیوان‌ها با تعجب به دیوار استبل نگاه کردند، دیدن که یکی از فرمان‌ها انگار کمی تغییر کرده، یا شاید همیشه همینطور بوده. از اون روز به بعد چیزی در مزرعه عوض شد، نه فقط قانون‌ها، بلکه اعتماد حیوان‌ها به حافظه خودشون هم تغییر کرد، عوض شد. و جامعه ای که به حافظه خودش شک کنه، به راحتی حقیقت رو هم از دست میده. زمستون همچنان ادامه داشت، سرما استخون سوز بود، غذا کمتر از گذشته شده بود، اما کار ساخت آسیابادی حتی یک روز هم متوقف نشد. حیوان‌ها گرسنه بودند، خسته بودند، اما هنوز امید داشتند. امیدی که هر روز بهای بیشتری براش می‌پرداختند. در همین روزها خبر کمبود غذا به مزرعه‌های اطراف رسید. ناپلئون نمی‌خواست کسی بفهمه اوضاع تا این اندازه سخت شده. برای همین نقشه ای کشید. انبارهایی که تقریبا خالی بودند با لایه ای از غله پوشانده شدند. وقتی بازدید کننده ها اومدن، فقط همون لایه بالایی رو دیدن و تصور کردند که انبارها پره. گاهی اوقات دروغ فقط پنهون کردن حقیقت نیست، بلکه کافیه فقط همون بخشی رو نشون بدی که میخوای دیگرون ببینن. اما اتفاق بزرگتر هنوز در راه بود. یک روز ناپلئون همه ی حیوانها رو در حیاط مزرعه جمع کرد. سگها مثل همیشه دو طرف اون ایستاده بودند، مثل بادیگاردها و محافظینی که حتی یک لحظه چشم از مافوقشون بر نمی‌دارند. جو سنگینی بود. هیچ کس نمی‌دونست قراره چه اتفاقی بیفته. در همین اوضاع سگ‌ها به چند خوک حمله کردند. اونها رو کشون کشون جلوی ناپلئون آوردن. چهره خوک‌ها از ترس رنگ باخته بود. ناپلئون فقط یک سوال پرسید: آیا اعتراف میکنید؟ و اتفاقی که هیچ کس انتظارش رو نداشت، اونا اعتراف کردن. گفتن با اسنوبال همکاری کردن، گفتن به مزرعه خیانت کردن، گفتن از همون روزهای اول دشمن انقلاب بودن. حیوانها با ناباوری نگاه میکردن. آیا اینا همون خوک‌های نبودن که دوشا دوشا اونها انقلاب کرده بودن؟ اما اعتراف ها ادامه پیدا کرد. چند مرغ جلو اومدن، گفتن توی خواب اسنوبال رو دیدن و از اون فرمان گرفتن، بعد چند گوسفند، بعد یک قاز. هر کدومشون به یک گناهی اعتراف میکرد، گناه‌های عجیب، باور نکردنی، اما همه با یک پایان. سگ‌ها جلو می اومدن و در برابر چشم همه متهم رو می کشتن. برای نخستین بار پس از انقلاب خون حیوان‌ها به دست حیوان‌ها ریخته شد. سکوتی سنگین همه مزرعه رو در خودش گرفت. کلور سرش رو پایین انداخته بود. بنجامین چیزی نمی گفت. باکسر با ناباوری به زمین خیره شده بود. او نمیتونست بفهمه چطور مزرعه‌ای که قرار بود سرزمین برابری باشه به جایی رسیده که حیوانها از حیوانها میترسن. باکسر بعد از سکوتی طولانی گفت: حتما تقصیر خود ماست. او باز هم دنبال مقصر در وجود خودش میگشت، نه در رهبر، نه در قانون، در خودش. و بعد همون جمله همیشگی رو تکرار کرد: من بیشتر کار خواهم کرد. گاهی اوقات انسان‌های شریف وقتی دنیا خراب میشه به جای اون که از قدرت سوال کنن، از رهبران و از اونهایی که دارن اون جامعه رو مدیریت میکنن و باعث فسادش شدن سوال کنن، از خودشون سوال میکنن و همین اونها را آسیب پذیرتر میکنه. اون شب هیچ کس آواز قدیمی انقلاب رو نخوند، همون سرودی که میجر پیر سالها پیش به اونها آموخته بود، سرودی که روزی نشونه امید بود. ناپلئون اعلام کرد که از این پس خوندن اون ممنوعه. دلیلش ساده بود، گفت انقلاب به پایان رسیده، پس دیگه نیازی به اون سرود نیست. به جای اون سرودی تازه ساخته شد، سرودی در ستایش مزرعه و البته در ستایش ناپلئون. انگار تاریخ آروم آروم از نو نوشته می شد، نه اینکه فقط نوشته بشه، تکرار می شد. کلور اون شب به تپه‌ای رفت که تمام مزرعه از اونجا دیده می شد. به آسیاب نیمه کار نگاه کرد، به استبلها، به مزرعه‌ای که روزی برای آزادیش جنگیده بودن. اون نمی تونست دقیقا بگه چه چیزی اشتباه شده، فقط می دونست این همون آینده ای نیست که میجر پیر وعده داده بود. اونا برای یه همچین روزی نجنگیده بودن، اما دیگه کسی جرأت نداشت این جمله رو با صدای بلند بگه. و شاید تلخ ترین بخش داستان همین باشه. استبداد همیشه از میون آدم های بد متولد نمیشه، گاهی از سکوت آدم های خوب انرژی میگیره و رشد میکنه، از ترس های اونها، از خستگی هاشون و از امیدی که حاضر نیستن باور کنند به بیراه رفته. در پایان اون روز حیوان ها دوباره به سر کار برگشتن، سنگ ها رو کشیدن، تناب ها رو محکم کردن و زندگی ادامه پیدا کرد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. قدرت دقیقا همین رو میخواد، اینکه حتی پس از بزرگترین فاجعه ها همه چیز عادی به نظر برسه. امروزه توی فرهنگ های جدید و اصطلاحات جدید بهش میگن عادی سازی. آفت بزرگیه. در قسمت بعد به سرنوشت باکسر میرسیم، وفادارترین، زحمت کشترین و پاکترین حیوان مزرعه، شخصیتی که شاید بیش از هر کس دیگه بهای اعتمادش رو پرداخت و شاید هیچ فصلی از مزرعه حیوانات به اندازه داستان اون قلب خواننده رو به درد نیاره. قلعه حیوانات، قسمت هفتم. عنوان این قسمت: آخرین روزهای باکسر. در قسمت قبل مزرعه شاهد روزی بود که هیچ کس تصورش را نمی کرد. حیوان ها در برابر چشم هم دیگه به جرم خیانت اعتراف کردند و بعد به دست سگ های ناپلئون کشته شدند. از اون روز به بعد سکوت سنگین تری بر مزرعه حاکم شد. کمتر کسی سوال می پرسید، کمتر کسی خاطرات گذشته رو به زبون می آورد و کمتر کسی جرأت می کرد بگه شاید راه رو اشتباه اومدیم. اما یک نفر، هنوز همون انسان، یا نه بهتره بگیم همون حیوان سابق بود، باکسر، اسب نیرومند مزرعه، وفادارترین کارگر، کسی که نه دنبال مقام بود نه قدرت. تمام زندگیش در دو جمله خلاصه می شد. یکی این که می گفت من بیشتر کار خواهم کرد، و ناپلئون همیشه حق داره. همین دو جمله هم نقطه قوت اون بودن و هم سرنوشتش رو رقم زدن. سالها کار سخت کم کم اثر خودش رو نشون میداد. بدن باکسر دیگه مثل گذشته نبود. نفسهاش سنگین تر شده بود، اما خودش به این نشونه ها اهمیت نمیداد. اون فقط یه آرزو داشت. میخواست پیش از بازنشستگی آسیاب بادی رو کامل ببینه. همین. نه خونه بهتری میخواست، نه غذای بیشتر، نه امتیاز ویژه‌ای. فقط میخواست کاری رو که با تمام وجود براش زحمت کشیده بود به پایان برسونه. یک روز موقعی که داشت یک تخت سنگ بزرگ رو میکشید، ناگهان پاش لرزید، چند قدم برداشت و بعد روی زمین افتاد. کلور با عجله خودش رو به اون رسوند. بنجامین هم اومد. همه دور باکسر جمع شدن. اون به سختی نفس میکشید، اما اولین جمله‌ای که گفت این نبود که درد داره. نگران آسیاب بود. گفت فکر میکنم هنوز میتونستم بیشتر کار کنم. حتی در لحظه فرو افتادن باز هم خودش رو مقصر میدونست. خبر به ناپلئون رسید. اون اعلام کرد که بهترین پزشک شهر باکسر رو درمان خواهد کرد. ای اونا خوشحال شدن. تصور کردن رهبرشون قدردون سالها فداکاری باکسر هست. چند روز بعد گاری وارد مزرعه شد. قرار بود باکسر رو به بیمارستان ببرن. همه برای بدرقه اومده بودن. کلور اشک میریخت. مرغ ها بی صدا یه گوشه ایستاده بودن و بنجامین الاغ مزرعه که همیشه آرام بود ناگهان شروع به دویدن کرد. با تمام قدرت فریاد زد باکسر از گاری بیرون بپر، زود باش. حیوانا با تعجب نگاهش کردن. بنجامین با صدایی که هیچ کس تا اون روز از اون نشنیده بود فریاد میزد روی گاری رو بخونین. موریل جلو رفت، اما پیش از اون که چیزی بگه بنجامین خودش نوشته رو خوند. روی بدنه گاری نوشته شده بود قصابی اسب و فروش استخوان. برای یک لحظه همه چیز متوقف شد. بعد حیوانا با وحشت شروع کردن به دویدن. همه با هم فریاد می زدن باکسر بپر بیرون. از داخل گاری صدای لگدهای سنگین باکسر شنیده می شد. اون تلاش می کرد در رو بشکنه. چند بار محکم به در کوبید. همه امیدوار شدن. اما اگه باکسر فقط چند سال جوانتر بود، اگر هنوز همون نیروی گذشته رو داشت، شاید میتونست نجات پیدا کنه. اما دیگه دیر شده بود. قدرتش تموم شده بود. گاری از در مزرعه بیرون رفت و دیگه هیچ کس هرگز باکسر رو ندید. چند روز بعد اسکویلر خبر آورد و گفت باکسر در بیمارستان با بهترین مراقبت ها متاسفانه از دنیا رفته. گفت آخرین جملش این بود: زنده باد مزرعه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون. همه ی حیوانا عشق ریختن، بعضی ها باور کردن، اما بنجامین برای اولین بار در تمام عمرش هیچ حرفی نزد. سکوت اون تلختر از هر اعتراضی بود. چند روز بعد صدای جشن از خونه ناپلئون، همون خونه آقای جونز، به گوش رسید. خوک‌ها تا نیمه شب شادی می‌کردند. روز بعد شایعه‌ای در مزرعه پیچید. گفته می‌شد پول فروش باکسر صرف خرید چند صندوق نوشیدنی شده. کسی نمی‌تونست این شایعه رو ثابت کنه، اما هیچ کس هم نتونست اون رو فراموش کنه. شاید تراژدی باکسر فقط مرگ اون نبود. تراژدی این بود که تا آخرین لحظه به کسانی اعتماد داشت که شایسته اعتمادش نبودن. باکسر هرگز خیانت نکرد، هرگز دروغ نگفت، هرگز از زیر کار فرار نکرد. اما درست همین ویژگی های زیبا وسیله نابودیش شدن. جورج اورول در باکسر فقط یک اسب رو توصیف نمی کنه. اون از همه انسان های شریفی میگه که عمرشون رو با صداقت، سخت کوشی و وفاداری میگذرونن. اما گاهی همین انسان ها بیش از دیگران قربانی قدرت میشن. نه چون ضعیفن، بلکه چون باور نمی کنن ممکنه کسی از خوبی های اونها سوء استفاده کنه. بعد از رفتن باکسر، مزرعه دیگه همون مزرعه سابق نبود. انگار چیزی از روح اون برای همیشه از بین رفته بود. آسیابادی همچنان ساخته می شد، کار ادامه داشت. قانونها هنوز روی دیوار بودند، اما دیگه کسی با دیدن اونها احساس امید نمی کرد. و این شاید تلخترین لحظه ی کتاب باشه. گاهی یک جامعه نه با مرگ قهرمانانش، بلکه با از دست دادن پاکترین انسانها شکست میخوره. در قسمت بعد به آخرین فصل مزرعه حیوانات میرسیم. فصلی که در اون دیگه تشخیص خوک از انسان آسون نیست، و جمله‌ای که روزی نماد عدالت بود برای همیشه تغییر می‌کنه. بدترین خیانت همیشه به دشمنا نمیشه، گاهی نصیب وفادارترین انسان‌ها میشه. مزرعه حیوانات، قسمت هشتم. عنوان این قسمت: همه برابرند اما بعضی برابرترند. درود بر دوستان و همراهان گرامی. به هشتمین و آخرین قسمت از کتاب مزرعه حیوانات رسیدیم. در قسمت قبل باکسر با وفاترین و سخت کوشترین حیوان مزرعه آخرین نفسهاش رو کشید. اون تمام عمرش رو صرف ساختن آینده‌ای کرد که هرگز سهمی از اون نبرد. تا آخرین لحظه به رهبرش اعتماد داشت. اما همون اعتمادی که زندگیش رو ساخته بود سرانجام نابودش کرد. بعد از رفتن باکسر انگار آخرین نشانه های روزهای نخست انقلاب هم از مزرعه رخت بربست. سالها گذشته بود. آسیابادی بالاخره ساخته شد، اما نه برای اونچه که روزی وعده داده شده بود. قرار نبود برق تولید کنه، قرار نبود کار حیوانها رو آسون تر کنه. از آسیاب فقط برای آسیاب کردن قله و کسب درآمد استفاده می شد. حیوانا هنوز از صبح تا شب کار می کردن. جیره غذاییشون هنوز اندک بود، اما هر روز به اونها گفته می شد که خوشبخت تر از گذشتن. شاید عجیب باشه، اما اگر جمله ای رو بارها و بارها تکرار کنی گاهی اوقات از واقعیت هم باورپذیرتر میشه و این اتفاقیه که در تمام حکومت‌های خودکامه به شکل‌های مختلف کم و بیش مشابه همین اتفاقات مزرعه حیوانات میفته. در این میان نسل تازه‌ای از حیوانات بزرگ شده بودن. بسیاری از اونا اصلا روزهای انقلاب رو به یاد نداشتن. میجر پیر رو هرگز ندیده بودن. جونز رو فقط از داستانها میشناختن. برای اونا ناپلئون همیشه رهبر مزرعه بوده. وقتی گذشته رو از یاد ببری دیگران میتونن آیندت رو هم برات بنویسن. آروم آروم تغییرات دیگه ای هم شروع شد. خوک ها روی دو پا راه رفتن رو تمرین کردن. اوایل حیوان ها باور نمی کردن، اما یک روز دیدن که ناپلئون آروم و با اطمینان روی دو تا پاش از خونه بیرون اومد. سگ ها اطراف شرکت می کردن. گوسفندها با صدای بلند شعار تازه ای سر دادند. چهار پا خوب، دو پا بهتر. امان از این گوسفندها. همون گوسفندهایی که سالها جمله دیگری رو تکرار می کردن. شعارها هم اگر صاحبان قدرت بخوان عمر چندون زیادی ندارن. اون شب کلور بار دیگه به دیوار استابل نزدیک شد، دیواری که زمانی هفت فرمان انقلاب روی اون نوشته شده بود، اما حالا از اون هفت فرمان فقط یک جمله باقی مونده بود. موریل بوز مزرعه دیگه زنده نبود. کلور از بنجامین پیرخواست نوشته رو بخونه. بنجامین که همیشه میتونست بخونه اما کمتر چیزی میگفت، آروم آروم جلو رفت. نگاهی طولانی به دیوار انداخت و خوند، همه ی حیوانا برابرن، اما بعضی حیوانا برابرترند. کلور مدتی به دیوار خیره موند. او نمیتونست بفهمه چطور ممکنه کسی برابرتر از دیگری باشه. اما شاید هدف این جمله فهمیده شدن نبود. قدرت گاهی واژه ها رو اونقدر در هم میشکنه که دیگه معنای خودشون رو هم از دست میدن. چند روز بعد اتفاقی افتاد که پایان واقعی انقلاب بود. چند انسان به مزرعه اومدن. این بار نه برای جنگ، نه برای معامله، برای جشن. اونها دور یک میز کنار خوک ها نشستند، با هم غذا خوردند، با هم نوشیدند و با هم خندیدند. از موفقیت مزرعه تعریف کردند. یکی از کشاورزا گفت: شما راهی پیدا کردید که حیوونا بیشتر کار کنن و کمتر غذا بخورن. همه خندیدن. ناپلئون هم لبخند زد. بعد از اون اعلام کرد که از این به بعد نام مزرعه حیوانات کنار گذاشته میشه. از امروز اینجا دوباره مزرعه مانر خواهد بود. همون نامی که روزی قرار بود برای همیشه از تاریخ پاک بشه. بیرون پنجره حیوانها در سکوت ایستاده بودن. کلور، بنجامین، مرغها، گوسفندها، همه از پشت شیشه به داخل نگاه می کردن. خوک ها و انسان ها کنار هم نشسته بودن، می خندیدن، لیوان هاشون رو به سلامتی هم بالا می بردن. ناگهان بین مهمون ها بحثی کوتاه در گرفت. چند نفر با هم جر و بحث کردن. صورت ها سرخ شد، صداها بالا رفت. حیوان ها از پشت پنجره با تعجب نگاه می کردن. از خوک به انسان، از انسان به خوک و دوباره از خوک به انسان. اما دیگه تشخیصشون از هم ممکن نبود. اورول کتابش رو با همین تصویر تموم میکنه. تصویری که شاید از صدها صفحه توضیح گویاتر باشه. انقلابی که قرار بود جهان رو عوض کنه، در پایان فقط چهره صاحبان قدرت رو عوض کرده بود. قدرت مونده بود، فقط صاحباش لباس دیگه ای پوشیده بودن. اما آیا مزرعه حیوانات فقط درباره یک مزرعه است؟ فقط درباره چند خوک؟ درباره یک انقلاب؟ یک داستان خیالی؟ بعید میدونم. اگر اینجوری بود، بعد از این همه سال هنوز خونده نمیشد. اورول درباره وسوسه همیشگی قدرت حرف میزنه. درباره اینکه چطور آرمانهای بزرگ اگر با نظارت، پرسشگری و آزادی همراه نباشن، ممکنه آروم آروم به نقطه مقابل خودشون تبدیل بشن. و از ما میخواد فقط مراقب حاکمان زمانه و سرزمینمون نباشیم. از ما میخواد مراقب فراموشکاری های خودمون هم باشیم. مشکل خیلی از ماها اینه که حافظه تاریخی نداریم. چرا که استبداد همیشه با زور شروع نمیشه. گاهی از همون لحظه ای شروع میشه که مردم دیگه سوال نمی پرسن. پرسشگری، مطالبه گری به گناه تبدیل میشه. و شاید به همین دلیله که مزرعه حیوانات هنوز زنده است. نه به خاطر اینکه درباره گذشته نوشته شده، بلکه چون هر نسل میتونه بخشی از نمونه خودش رو توی این کتاب ببینه. به پایان جلد دوم از کتاب‌هایی که هنوز زنده‌اند رسیدیم. سفری که با آرزوی برابری آغاز شد و با جمله‌ای به پایان رسید که هنوز هم یکی از تلخ‌ترین جمله‌های تاریخ ادبیاته. همه حیوانات برابرند، اما بعضی حیوانات برابرترند. تا دیداری دیگه، در سفری دیگه و در کتابی که هنوز زنده است. بدرود.